این روزی هفته نوبتی کوری من شالگو خوجا استودیو مرکزی رادیو زودی برنامه خبری رو پیشنهاد شما میکنم. سلام، نخست در خط موضوع امروز 5 اپریل. وعده داد اما پرواز نکرد. شرکت دولتی توجیک ایر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست نقشه های پروازش را عملی نماید. مینه های تقدیر سوز در 100,000 مینه های کشف شده افغانستان بیشتر از همه کودکان میترکیدند.
برای یک پستگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پای هایم پلاستیکی است.
باید به کجا روند؟ نبودی حجت خانه های سیار در خیابان و گلگشت های دوشنبه سیاحان داخلی و خارجی را در حالت ناگوار میگذارد.
شهروند میام که حجت میپرسن که در کجا حجت هست. خیر اون چه کردیم؟ میگه خیر کتابخانه را میگه کتابخانه در سال بیشتر هست.
امروز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند مرافع نخستین نعیمجان سمیعیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برگزار شد. او را آخر ماه نوامبر سال گذشته در چچنستان روسیه دستگیر کردند و به تاجیکستان آوردند. مقامات او را از جمله به تعلیم افرادگرایی و عضویت در سازمان جنایی متهم میکنند. انتظار می رود مرافع بعدی روزی سه‌شنبه آینده برگزار شود. نزدیکانش می گویند که نعیمجان سمیعیف اتهامات را اعتراف نمی کند و در نامه‌ای که در بازداشتگاه نوشته است بازگشت اختیاری و امیدواری به افرو بیان کرده است. سمیعیف گفته است به وعده مقامات در برای آن که مخالفان اختیاران برگشته از پایگرد جنایی آزاد و عفو می شوند باور دارد. با گذشت مهلت وعدگی شرکت توجیک ایر پروازهایش را دیگر بار راه اندازی نکرد و سرنوشتش ناروشن میماند. برخی از ناظران وضع میگویند دولت برای نجات توجیک ایر تلاش و اراده ضروری نشان نداد. با گفته آنها به هوا برنخواستن هواپیماهای آن راه را به ورشکستگی و نابودی شرکت ملی کشور نزدیکتر میکند. جزئیات بیشتر از کیومرسیاتا.
شرکت تاجگیر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست دوباره هواپیماهایش را به پرواز درآورد. ماموریت شرکت ماهی گذشته اعلان کرد که روزی 31 مرد پرواز هواپیماها دوباره شروع می شود. در تاجگیر روزی 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که پروازها شروع نشد و معلوم نیست کی هواپیماها دیگر باره به مسافرکشی برمی گردند. سبب تاخیر را شرح ندادند. پرسجوی رادیوی آزادی نشان داد که در فروشگاه ها بلیت تاجیک ایر در فروش نیست، حالان که حداقل تا 15 روز آغاز پرواز شرکت ها بلیت خود را الکی به فروش می برارند. حداقل 3 کارمند شرکت تاجیک ایر در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از ماه ینوری امسال اینجانب در رخصتی بیمزد هستند و شرکت هنوز آنها را به کار دعوت نکرده است. تاجگیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تا 1 ینوری سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخبال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوری امسال اساساً به روسیه و کشورهای دیگر خارجی نزدیک پرواز میکرد. بعد این مشکلات مالی زیاد ماه ینوری امسال تاجیک ایر دیگر از پرواز ماند و پروازهای آن را به شرکت خصوصی سامان ایر دادند. شرکتی که بنا به گزارش ها به حسن اسدالله زاده دادر عروس رئیس جمهور امام علی رحمان و رئیس آریان بانک تعلق دارد. همین گونه حالا سامون ایر یگانه شرکت یکتاز هواپیمایی در تاجیکستان است.
رو میوریم به موضوع دیگر. در افغانستان که در بسیاری از مناطق جنگ زده اش راه رفتن خطرناک است، روزی نیست که یک نفر به مینه بر نخورد و هلاک یا مجروح نشود. در سرزمین این همسایه کشور تاجیکستان که ده ساله هاست از جنگ خلاص نمی شود، صدها هزار مینه کشت کردند و حاصل مرگبار آن را بیشتر از همه کودکان میکشند. طایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سمیولای 12 ساله با آبکشی آیلشان را در ولایت فاریاب افغانستان تامین میکرد. یک سال پیش ترکش مینه زندگیش را کاملا تغییر داد.
برای یک پاسگاه سربازان آب میکشیدم. یک روز به مینه برخوردم. حالا پای هایم پلاستیکی است. وقتی راه رفتن درد میکنند.
سمیولا با پایهای پلاستیکی عادت نکرده است. والدانش هم به نانآوری خانه ماندند. چون این سرنوشت را در افغانستان هزاران نفر دارند. تعداد آسیب دیدگان از مینه در سالهای اخیر زیادتر شده است. مرکزی عافیت بخشی در کابل سالانه 1500 آسیب دیده نو را ثبت نام میکند. محمد شفیق یوسفی مدیر مرکزی برچیدن مینه ها میگوید اکثر آسیب دیدگان کودکانند.
در سال 1397 به تعداد 1417 فرد ملکی در اثر انفجار حادثات مهمات منفجر ناشده و ماین های دست ساخت در نقاط مختلف کشور شهید و زخمی شدند که از این جمله 818 نفر از او اطفال است.
سازمان ملل میگوید مرگ و میر از ترکش مینه ها از سال 2012 تا سال 2017 4 مراتب زیاد شده است. مینه های قدیمه میراث جنگ شوروی و جنگ داخلی سالهای 90 هنوز هم مرگبارند، ولی خطری بزرگتر از ابزارهای ترکنده است که طالبان در جنگ به زیر نیروهای دولتی با کار میبرند.
تلفات غیر نظامیان از مینه ها و ابزارهای ترکنده قدیمه فقط 1% را تشکیل میدهد. 99% دیگری تلفات از ابزارهای ترکنده نو در افغانستان است.
حکومت افغانستان عهدنامه بین المللی منع استفاده مینه ها را امضا کرده است، ولی برای طالبان و جنگجویان دیگر این عهدنامه اعتبار ندارد. با وجود عزم سازمان ملل برای برچیدن مینه ها از قلمرو افغانستان تا سال 2023، مقامات میگویند به سبب نبود پول به این هدف نمیرسند. سازمان های غیر حکومتی راه دیگری را پیش گرفتند و به مردم شیوه های امین ماندن از مینه ها را می آموزند.
ما این چیزا را هیچ ندیده بودم. هیچ اگر می دیدم من بینم اینجا نمی دیدم جلو خودم مگر می بود من نمی شناختم یه چی هستن. ولی بازم خیلی تشکر که نشان دادن ما را اولادای ما یاد گرفت، خودم هم یاد گرفتیم.
روزی 4 اپریل که روزی بین المللی آگاهی از خطر مینه هاست، سازمان ملل و دیگر مؤسسه ها کار را در این سمت تقویت بخشیدند. برای سمیع الله اکنون کار دیگر است و مطابق شدن به زندگی دیگر. راهی درازی که سمیع الله باید بپیماید، اما برای پاک کردن کشورش از مینه ها راه از آن هم درازتر است. می خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمیمه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
بله با رادیو آزادی بمانید. اقتصاد بسیار از خانواده ها در تاجیکستان بر روی مبلغ های مجانی کاری استوار شده است و طبق حساب های رسمی زیاد از 1 میلیون مجری تاجیک در روسیه کار و زندگی میکنند. اما در عین زمان همه ساله هزارها شهروند خارجی به تاجیکستان برای کار میآیند. طوری مصاحبان همکاران ما گفتند طلبات نسبت بود و باش مجانی کاری در تاجیکستان به مثل کشورهای دیگر است.
بختیار روزیف 6 ماه پیش بعد از آنکه مرز تاجیکستان و ازبکستان باز شد برای کار به دوشنبه آمد. در یک طربخانه سرآشپز است. او میگوید پس از مهاجرت به کشورهای گوناگون تاجیکستان را انتخاب کرد.
اوناست مسلمانو. یس ایمان وجدان.
مثلا میان ما مسلمانان واجه های به مثل روی خاطر دیدن، شرم و حیا و وجدان هست. درست که معاش خوب میدادند، اما میتوانستند برای کمترین خطا از کشورشان ران.
دو اول نینی موقت ناولی سبگین.
با این که صدها هزار تاجیک به روسیه و قزاقستان برای کار می روند، هستند کسانی که به تاجیکستان می آیند. با وجود پیدا کردن جای کار مشکلی های خاص دارند.
رسمی تک پدروژیلیس
اگر ما توانیستیم که دوستی میان دو کشور را برقرار کنیم، پس مسئله بقایگیری را هم باید کمی سبک تر کنیم. هر ماه مجبورم به سرحد رفته خود را به قید مانم و دوباره برگردم. برای نفری کلانسال البته دشوار است. خوبتر می بود که در این مسئله هم یگان سبوکی پیشبینی میکرد.
مقامات میگویند سالانه تاجیکستان به مثل بختیار به متخصصان حرفه‌ای نیاز دارد و اجازتنامه کار میدهد. بر اساس آمارهای رسمی سالانه تا 7000 مهاجر کاری وارد تاجیکستان میشوند. آنها بیشتر در ساحه‌های ساختمان و راهسازی، صنعت و معدن‌های کوهی فعالیت می‌کنند. وانگ تسوزو شهروندی 48 ساله چین دو سال پیش به تاجیکستان آمد. با باور این مهاجر چینایی حضور او بر این متخصصین در تاجیکستان میتواند خرج تبابت مردم را در خارج کمتر کند.
با من احترام مردم شما به خارجیان جالب است. من در سر هر قدم این را میبینم. هنگام از راه گذشتن حتما ماشین سواران به من راه میدهند. هنگام قبول بیمار هم آنها همیشه دست روی سینه مانده گپ میزنند.
با اینکه قهرمان‌های ما بدون مشکل فعالیت خود را در تاجیکستان ادامه می‌دهند، اما هم مسئول دادگاه‌های تاجیکستان قرار اخراج بیش از 100 مهاجر خارجی را صادر می‌کنند. آنها بیشتر با سبب انجام مهلت روادید، با قید نگرفتن شناسنامه‌هایشان در مقامات کارهای داخلی، نداشتن اجازه‌نامه فعالیت مهنتی و نقض قانون‌های جاری کشور از تاجیکستان اخراج می‌گردند.
برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان مشکل حجتخانه های جمعیتی همانو حل طلب باقی میماند. مقامات مسئول دوشنبه میگویند نقشه ساختن حجتخانه های زمانوی را دارند. هرچند به تاکید آنها در همه گوشه های شهر ساختن حجتخانه سیمای پایتخت را خلل دار میکند. براد یوسفی میگوید عدم حجتخانه های سیار در راه خیابان ها برخی از بنای مؤسسه های دولتی را به حجتخانه جمعیتی تبدیل داده است.
ساکنان دوشنبه میگویند عدم حاجتخانه‌ها در خیابان‌های پایتخت بعضاً مورد ساکنان به خصوص سیاحان داخلی و خارجی را در حالت ناگوار می‌گذارد. با قول آنها مردم جای حاجتخانه‌ها در بناهای مأموری و تجارتی را می‌دانند و حاجت خود را برآورده می‌سازند، اما افرادی که باری اول به دوشنبه آمدند نمی‌دانند کجا روند.
البته زیاد می‌پرسند میاند شهروندان میام که حجت می‌پرسند که در کجا حجت هست. خیر اون شکر نمی‌گه خیر کتابخانه را می کتابخانه در سال بیشتر هست.
در برخی باغ‌های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه‌های زیر زمینی بنیاد کردند. در باغ مرکزی ابو عبدالله رودکی چنین حاجتخانه وجود دارد، اما نه همه آن را می‌یابند.
خوفتن ندونستن آنها البته که مشکل می‌آورد. باید من فکر می‌کنم که در هر یک جای‌های معین همین گونه بیا و یا یکی ساخته شده باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن حاجتخانه زیر زمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد آن باغ می‌دانند که ترتیبی به مردم رسانیدن مکان موقع حاجتخانه را اجرا نکردند.
میفهمید ممکن است آدمان فرهنگ خود را نشان دهند. آنها میتوانند حاجت خود را در زیر یگان بوته و درخت برآورده سازند. این البته درست نیست. از این رو این چنین مشکلی هست که سری آن باید جدی اندیشه کرد.
مالکان دکان و مغازه، آشخانه و طربخانه هایی که در شفاف خیابان های مرکزی شهر دوشنبه جایگیر شدند از آن شکایت دارند که حاجتخانه های بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه به اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده می کنند.
بعضی وقت روزای یکم عید می شود، عرفه می شود، اوچرت بسیاری بد می شود. من همینجا با کانسر جشن می گیرم پیش اوپرا بالیده، همه همینجا می بیاید، اوچرتی بسیار ده بعضی وقت ویرون می شود، بعضی وقت در روز دوبار استو فیرود می کنند، امینوی به نظر نمی گیرند.
در همین حال مقامات مسئول شهرداری دوشنبه حاضر نشدند که در مورد تصمیم بنیاد حاجتخانه های زمانوی و سیار در شفاف راه و خیابان های سرودم پایتخت اطلاع ارائه کنند.
و حدود یک ماه می شود نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه منتظر خریدار است. اولین ماشین برقی از طرف شرکت چینی جک موتورز به تاجیکستان وارد گردیده است. هر روز برای تماشای خود رو که 350,000 سومانی یا مدل 35,000 دلاری آمریکایی نرخ دارد، ده ها نفر به این مکان می آیند. مالکان خود رو می گویند مشتریان تاجیک به سبب گرانی نرخ و از همه مهم کم بودن قسمای احتیاطی در خرید آن کم اندیشه میکنند. هرچند واردات ماشین های برقی به بازار تاجیکستان تازه شروع می شود، اما این نوع خودروها در آخری سالهای 90 تولید و در کشورهای پیشرفته استفاده می گردد. با این مطلب برنامه امروز رو انجام می دهیم. گزارش های از این بیشتر رو شما می توانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. فردا ما برنامه خبری نداریم و ما صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه پیشنهاد شما می شود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی می شنوید. جنیش رزاقوف معاون نخست وزیر قرقیزستان با دوشنبه آمد و ممکن است با مقامات تاجیکستان مسئله تعیین و نشانه گذاری منطقه های بحثی را در مرز بررسی کند. جنیش رستمبکوف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بعد از نیمه روزی 5 اپریل به رادیو آزادی گفت قرار شد مذاکرات کمیسیونی بین حکومتی نشانه گذاری مرز دو کشور به رهبری معاونان نخست وزیر دو کشور صبح 6 اپریل برگزار شود. پیشتر رستمبکوف گفته بود که این مذاکرات بعد از نیمه روزی 5 اپریل جریان می‌گیرد. سفیر گفت که روز جمعه معاونان نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف با هم واخوری داشتند. در سرایاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که در نشست درباره قطعه‌های بحثناک در محله‌های واروخ، خواجه اعلی اسفره و اقصای بادکند صحبت می‌شود. کشورهای ناتو به سازش رسیدند که عملیات را در بحر سیاه با اشتراک کشتی‌های نظامی پرزور کنند. شماره اشتراک کنندگان را با گرجستان و اوکراین افزایش دهند. در این باره دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری در پایان جلسه شورای سازمان در واشنگتن خبر داد. استولتنبرگ گفت جانب‌ها همچنین راضی شدند که در پاسخ به تجاوزکاری‌های روسیه، اوکراین و گرجستان را دستگیری کنند. دبیر کلی ناتو همچنین از مسکو دعوت کرد که ملاحان دستگیر شده اوکراین را در تنگنای کرچ آزاد کند. و روز 4 اپریل در یک نشست خبری گفت
روسیه برای غیرقانونی گرفتن قریم از اوکراین نیروهایش را به کار برد و بر افزایش دادن نیروهای نظامیش در سراسر منطقه ادامه می دهد. ما از روسیه دعوت میکنیم که ملاحان اوکراینی و کشتی هایی را که سال گذشته در نزدیکی بحر آزوف اسیر گرفت آزاد کند.
نماینده دائمی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در ناتو کی بیل خاتچسون پیشتر گفته بود که در جلسه شورای سازمان در پیوند با بحر سیاه قرارهای گرفته خواهد شد. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالبان در یک حمله به ولایت بادغیس کمش 20 سرباز و ماموران پلیس را کشته اند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایت بادغیس گفت طالبان بامداد 4 اپریل با چند پاسگاه امنیتی در نزدیکی قرارگاه حکومت ناحیه بالای مرغاب حمله برده و قسم زیادی قلمرو ناحیه را به دست درآوردند. عبدالعزیز بیگ افزوده است که تنها اداره پلیس ناحیه و پایگاه ارتش ملی افغانستان در اختیار نیروهای دولتی مانده اند. جمشید شهابی سخنگوی رئیسی حکومت بادغیس گفت نصف روزی 4 اپریل جنگ سخت با طالبان ادامه داشت و نگران این است که نابودی در بین نیروهای دولتی ممکن زیادتر شود. طالبان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. محمد نظیر نظری یک عضو شورای ولایتی گفته است اگر حکومت برای ایستادگی با جنگجویان طالبان نیروهای علاوگی نفرستد ممکن است آنها پایگاه ارتش و اداره پلیس را هم گیرند. خانواده یگانه آمریکایی که سال 2014 در حادثه سرنگون کردن هواپیمای MH17 مالایزیا کشته شد، از بالای دو بانک روسی و شرکت‌های آمریکایی پولگذراننده به دادگاه شکایت کرده خواسته است که آنها را برای رساندن خدمات به جدای طلبان اوکراینی رو به روسیه جزا دهد. شکایتی که روز 4 اپریل به دادگاه فدرالی آمریکا از جانب اویله کوینین لوکاس شانسمن وارد شد، سبیر بانک، ویتیبی بانک و خدمات گزراندن پول وستر یونون کو، وستر یونون فاینانشال سیرویسیز، MoneyGram International و MoneyGram Payment System رو نام برده است. در این شکایت گفته شده است که در مرگ شانس منی 18 ساله این شرکت های مالی هم گناهکارند. شرکت ازبک نفتگاز از شرکت دولتی چاینه پترولیوم تکنولوژی این دیولوپمنت کارپوریشن بیشتر از 16 میلیون دلار قرض دارست. در این باره رسانه های محلی ازبکستان خبر می دهند. ما بارها درخواست کردیم که قرض را پردازند، اما پاسخ گرفتیم که به دلیل نبودن مبلغ نمی توانند قرض ما را برگردانند. این حالت بیشتر از 10 سال اینجانب ادامه دارد. ما چند پیش به پرزیدنت ازبکستان مراجعه کردیم. آمده است در اظهارات شرکتی چینی. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سفیر قرغیزستان در تاجیکستان میگوید به خاطر راه ندادن به مناقشه های مرزی و هم جلوگیری از خشونت ها حکومت ها باید شرایط زندگی مردم را بهتر کرده مسائل حل نشده مربوط به علامت گذاری مرزی مشترک را حل کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. جنیش روستنبکو سفیر نوی قرغیزستان که یک ماه پیش اعلامیش را به پرزیدنت تاجیکستان سپرده است میگوید تاریخ مناقشه های مرزی میان ساکنان دهات دو کشور از زمان شوروی منشأ میگیرد. با گفته او اکثر ماجراها مربوط به مشکل دسترسی مردم به آب و زمین، چراگاه ها و دیگر ذخیره ها است، ولی همه گونه خشونت میتواند به منفعت گروه سیوم باشد. او در یک صحبتش با رادیوی آزادی روز 4 اپریل در حاشیه یک نشست منطقوی در دوشنبه گفت که هر دو جانب کار بکنند تا به توسعه نزاع و دخالت دست سیوم راه ندهند. جنیش رستمبکوف در این باره گفت:
نصف زیاد خط مرز معین شده است. مسئله مشکل تنها در منطقه‌ای که مناقشه سر می‌زند باقی مانده است. این مسئله را باید حل کنیم. اگر حل نکنیم، برای همیشه چنین مناقشه‌ها باقی خواهند ماند.
نبودیم رشید تا بود اونس بیسکنسر такі конфліктні ситуації.
با گفته جناب روستنبکوف هرچند نصف زیادی خط مرزی معین شده است، ولی منطقه های مشخص نشده همچنان وجود دارند که روستای واروخ از جمله آنهاست. به اعتقاد وی مناقشه ها میان ساکنان تنها در منطقه های سر می زند که خط مرزیش تا حال معین کرده نشده است. در پی مناقشه 13 و 14 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان از تیر سلاح کشته شد. بیش از 20 نفر از جمله 17 نفر شهروندان تاجیکستان جراحت برداشتند. این ماجرا بعد آن سر زد که ساکنان دهات واروخ تاجیکستان با کارهای ساختمانی راه بادکن اقصای تمدیق مخالفت کردند. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان 4 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا وضعیت در منطقه های مرزی دو کشور کاملا آرام است و جانب ها طبق تفاوق اخیر نظارت و تامین امنیت در منطقه های اهالی نشین مرزی را انجام می دهند. اما نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک بر این نظر است که تاجیکستان در بحث های مرزی با قرغیزستان گذشت های زیادی کرده است و من بعد جانب قرغیزستان را ضرور است که برای تامین ثبات در این منطقه با گذشت های روزی شود. وی افزود:
تاجیکستان بارها گذشت کرده از همین 2006 از سن 2007 از آن سن که کنترشوی در برای معین کردن مرز آغاز یافته است، تاجیکستان همیشه گذشت میکند و این روز هم گذشت میکند، ولی جوابا جانب قرغیزستان با تاجیکستان گذشت نکرده است. ما امکان دادیم که تمام راه‌های خودشان اینها سازند.
تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتری آن معین و علامت گذاری نشده است. همین نامعینی باعث می شود که سری چند وقت ساکنان برای ساختمان راه و آب و چراگاه با هم درگیر شوند. در همین حال جنیش روستنبکوف خبر داد که 5 و 6 اپریل در شهر دوشنبه جلسه گروه کاری کمیسیه بین حکومتی در رابطه با تعیین و علامت گذاری خط مرزی برگزار می شود. مقامات بلندپایه تاجیکستان قبلا گفته بودند که در جریان سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به قرقیزستان در سال جاری سازشنامه درباره تعیین خط مرزی امضا خواهد شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به نشریه اینترنتی گازت اوز گفت که شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف که برای کشتار مؤسس تئاتر الهام مارکویل در تاشکند در سال 2010 به 20 سال زندان محکوم شده بود، با درخواست جانب تاجیکستان برای موقت به دوشنبه تسلیم کرده شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 4 اپریل نشریه اینترنتی گازت اوز نوشت که دادستانی کلی ازبکستان در یک پاسخش به این نشریه در رابطه با بازداشت شدن یعقوب غفوروف یا یعقوب احرارزاده در تاجیکستان با گمان صادر کردن یک قطار جنایت ها در سال 1999 گفت که این شهروند 46 ساله تاجیکستان برای موقت به دوشنبه سپرده شد. مارک وایلی 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 و 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در نامه گفته می شود که روز 19 ژانویه امسال دادستانی کلی ازبکستان درخواست تاجیکستان را قانع کرد و محکوم شده یعقوب غفوروف بر اساس اعلامیه کمک حقوقی در پرونده های شهروندی، عائلوی و جنایی از 22 ژانویه سال 1993 و سازشنامه بین تاجیکستان و ازبکستان عاید به تسلیم از 15 ایون سال 2000 برای موقت به ساختارهای صلاحیت دار تاجیکستان به خاطر جلب او به جوابگری جنایی و بر اساس ضمانت حقوقی جانب تاجیکستان عاید به بازگردان او به ازبکستان برای ادامه مهلت حبس سپرده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت یعقوب احرارزاده 46 ساله روز 2 اپریل خبر داد. مقامات گفتند که او سال 1999 دست به 4 جنایت از جمله دزدی و راهزنی و گروگانگیری زده است. حالا معلوم نیست که آیا خود احرارزاده با اتهامات مقامات راضی است یا نه و تا کجا خود را گناهکار اعتراف میکند. تحقیق این پرونده ادامه دارد. احرارزاده ساکن دهی وحدت آباد شهر وحدت است و برای خادمان حفظ حقوق با نام غفوروف یعقوب احراروویچ و با لقب جنجک معلوم است. خویشاوندانش میگویند او را به خاطر قهرش جنجک لقب دادند. ولی نام احرارزاده به مقامات حفظ حقوق نه تنها به خاطر رهبریش به جنایت‌های باز نشده، بلکه اینچنین به دلیل دست داشتن در کشتار کارگردان معروف تئاتر الهام در تاشکند مارک وایل مورد توجه بوده است. مارک وایل 55 ساله که با تئاتر معاصر روسی زبانش در تاشکند مشهور بود، شب 6 به 7 سپتامبر سال 2007 مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بعد از 3 سال این حادثه در مرافعه دادگاهی شهروندان ازبکستان، روسیه و تاجیکستان حاضر شدند. 4 نفری عیبدار شده در قتل کارگردان گفتند که از نمایشنامه تقلید به قرآن که از جانب وایل به صحنه گذاشته شده بود خوششان نیامد و در فکر حمله شدند. دادگاه در حکم سال 2010 خود گفت که مارک وایل در درآمدگاه منزلش با ضرب کارد چند زخم برداشت و در بیمارستان جان داد. نقش شهروند تاجیکستان یعقوب غفوروف و شهروند روسیه اسحاقوف کلیدی عنوان شده، شهروندان ازبکستان علیشیر ستاروف و قهرمان پولاتوف این جنایت را نظارت کردند. یعقوب احرارزاده و همراهانش هنگام پرسش گفتند که این نمایشنامه پیغمبر اسلام را تحقیر می کند، ولی کارشناسان تئاتر و جامعه بین المللی این حادثه را همچون حمله به آزادی بیان و قتل مدهش یک کارگردان دیگراندیش محکوم کردند. نزدیکان یعقوب احرارزاده میگویند فعلا او در بازداشتگاه مرکزی در دوشنبه نگهداری می شود و پرونده او از طرف دادستانی کل مورد تحقیق قرار گرفته است. در هفته گذشته احرارزاده را برای دادن نشان داد به دهی وحدت آباد شهر وحدت بردند. عثمان جان احرارف، یکی از نزدیکان یعقوب احرارزاده، روز 3 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
روز جمعه بنا آورده بودند شهمیزه مفتش پرکراتور ژنرالی دلش پرکراتور ژنرالی با گراوگونگری که اصلا همون گروه ها گفتی همون خیلی ها اون گروه ها همه سلامت انگاهی ها تعدید کردگی نیست، زدگی نیست، اوزار دادگی نیست.
کودکس جنایی تاجیکستان برای راهزنی و گروگانگیری از 12 تا 20 سال زندان را پیشبینی میکند.
اگه این ماه هنوزم پشت ابره، اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار. پنهون کردی اگه گاهی از کنار بغض هم رد میشین، توی هر لحظه این زمستون طولانی ما همیشه فکر برپا کردن آتیشی، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
وزارت امور خارجه افغانستان از ایران خواسته است تا در پیوند با حادثه تیراندازی به سوی مهاجرین افغان از سوی سربازان ایرانی روشنی اندازد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. حکومت افغانستان گفته است که یک گروه از مهاجران افغان که شب چهارشنبه به راه به سوی ایران بودند از سوی سربازان ایرانی تیرباران شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه 4 اپریل بر رادیوی آزادی گفت که این مهاجرین افغان در 20 کیلومتری داخل خاک ایران به تیراندازی از سوی سربازان ایرانی روبرو شدند که در نتیجه 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی گشتند. وی افزود که در میان زخمیان زنان نیز هستند. وی افزود
البته این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده، زمانی که قاچاقبرا تعدادی از شهروندان افغانستان و طرف ایران بودند 20 کیلومتر از مرز گذشته بودند که متاسفانه تیراندازی میشه، متاسفانه 18 نفر زخمی شده و 2 نفر هم جان باخته که یکی از جان باختگان شهروند ایرانی است، راننده موتور است. ما موضوع را به گونه جدی دنبال کردیم و دنبال میکنیم و خواهان وضاحت شد.
صبغت الله احمدی افزود که زخمیان برای معالجه به بیمارستان های ایران انتقال داده شدند. پیش از آن در شبکه های اجتماعی عکس های به نشر رسیده بود که نشان میداد گروه مهاجران و شمول زنان در داخل دهلیز یک بیمارستان افتاده اند. بخشی ایرانی صدای امریکا نیز گزارش داده است که 25 مهاجر افغان بر اثر تیراندازی ماموران سپاه پاسداران ایران در منطقه سراوان کشته و زخمی شدند. در گذشته نیز هدف تیراندازی قرار گرفتن مهاجرین افغان از سوی سربازان ایرانی رسانه‌ای شده بود. چند پیش نوار از رفتار تحقیرآمیز یک مرزبان ایرانی با مهاجرین افغان در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود
که واکنش های زیاد را به بار آورد. همچنین در ماه سپتامبر سال 2017 هم حدود 15 مهاجر افغان از تیر پلیس ایران در ولایت فارس کشته شده بودند. بعد تجاوز شوروی در سال 1979 و 10 ساله های جنگ در افغانستان، مردم زیادی از این کشور به ایران رفتند. در سالهای گذشته هم صدها هزار افغان برای کار به ایران آمدند. بسیاری از مهاجرین افغان از تبعیض و بدرفتاری به آنها شکایت میکنند و تعداد زیادی هم از ایران اخراج میشوند. اما مقامات ایران مهاجرین افغان را به جنایت های نظیر مغز شکنی و قاچاق مواد مخدر متهم میکنند. حکومت ایران سالهای گذشته مقرراتی را برای بازگشتن اتباع افغان و کشورشان تصویب کرده بود. در برخی از ولایت‌های ایران از جمله فارس، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان و یزد اقامت افغان‌ها ممنوع اعلان شده است. تصویب این قوانین موضوع بحث‌های دامنه‌دار در جامعه مدنی در ایران بود و در سال‌های گذشته اعتراض‌های زیادی را در پی داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به آن متهم کرده است که هزاران نفر از افغانهای بی‌سند را برای جنگ به سوریه فرستاده است. اما مقامات ایران در گذشته گفته بودند که این افراد با اختیار خود و برای به گفته آنها دفاع از اماکن مقدس به سوریه رفتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ اینترنت را پایین آورده دسترسی به آن را بهتر کند. مقامات بانک باور دارند که تاجیکستان از این راه میتواند فایده بیشتری اقتصادی بردارد. این در حالی است که با یک قرار خدمات ضد انحصاری از روز 27 مارس امسال نرخ اینترنت موبایلی دو برابر بالا برده شد. اگر نرخ 1 گیگابایت اینترنت موبایلی در گذشته به حساب میانه 30-35 سومانی بود، بر اساس نرخنامه نو تقریبا 70 سومانی است. این نرخنامه به خاطر مذاکرات شرکت های موبایلی با مقامات خدمات ضد انحصاری هنوز به اجرا ندرآمده است. مردم، جامعه شهروندی و شرکت های موبایلی ضد بالا بردن نرخ اینترنت هستند، اما خدمات ضد انحصاری و کمیته اندازی تاجیکستان به درستی آن پافشاری دارند. آنها میگویند از این طریق هم اندازی بیشتر میگیرند و هم امنیت کشور را حفظ میکنند. بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود که روز 3 اپریل نشر شد، اساساً وضع اقتصادی تاجیکستان را بررسی کرده و در آخر در رابطه با رشد اینترنت و گسترش مخابرات توصیه داده است. در گزارش بانک با تکیه به داده‌ها یا معلومات شرکت سپید تست، تاجیکستان کشور با بدترین سرعت اینترنت اعتراف شده است. کارشناسان تاجیک قبول و تطبیق توصیه‌های بانک آسیای رشد را از جانب تاجیکستان در مورد ارزان نمودن نرخ اینترنت و صفت بهتر آن مهم ارزیابی می‌کنند. اسامدین اتوف کارشناس تاجیک روز 3 اپریل گفت بالا روی به تحلیل نرخ اینترنت میتواند به محدود شوی خدمات الکترونی، بخش صاحبکاری، دسترسی کشاورزان به نرخ و بخش انرژتیکا تاثیر رساند. او گفت در شرایط تاجیکستان که دسترسی مستقیم به بندرهای منطقوی و جهانی ندارد، استفاده فراگیر اینترنت باعث به رشد استواری کشور میگردد. در نیادهای رسمی تاجیکستان روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفتند از توصیه‌های نوی بانک آسیای رشد خبر ندارند. یک منبع در خدمات علاقه تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت حالا صفت اینترنت نسبت به سالهای پیش بهتر شده است و مسئله بالا بردن نرخ هم نهایی نشده در بررسی است. او گفت اگر بانک آسیای رشد بر این نظر است که صفت اینترنت خوب نیست، با این اندیشه راضی شده نمیتوانند و نرخنامه فعلی برای استفاده برندگان اینترنت قیمت نبودن نباید مایه نگرانی باشد. اینترنت در سالهای آخر منبع درآمد و پیشبرد تجارت دهها ساکنان تاجیکستان شده است. صاحبکار الهام کوچروف یکی از آنهاست. کوچروف در صحبت به رادیو آزادی گفت با شریکان خارجیش اکثر کارها را طریق اینترنت انجام می‌دهند و خدمات پست اینترنت بارها باعث تأخیر در اجرای نقشه‌هایشان شده است.
خیلی فیلم ها هست، نرخوش خیلی چی دیگم، صفتوش چیه، نموش چیه، مثلا چند قدمی بیاید خیلی
بانک آسیای روس در توصیه‌های نو خود به تاجیکستان همچنین پایبندی اقتصادی کشور را به خارج تاکید کرده پیشگویی نموده است که رشد آن در سال‌های 2019 و 2020 نسبت به سال 2018 ضعیف‌تر خواهد شد. یکی از توصیه‌های دیگری بانک مذکور این است که برای رهایی از پایبندی عوامل‌های خارجی تاجیکستان باید تولیدات داخلی و صادرات را رشد دهد. بانک آسیای رشد از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاجیکستان است و هر سال در اجرای طرح‌های گوناگون به کشور میلیون‌ها دلار جدا می‌کند. بانک آسیای رشد از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاجیکستان است و هر سال در اجرای طرح‌های گوناگون میلیون‌ها دلار جدا می‌کند. اما معلوم نیست که تاجیکستان به توصیه‌های این بانک گوش خواهد داد یا نه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
قهرمان‌های جدیدی بوکس تاجیکستان معلوم شدند. مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی روز شنبه 6 اپریل شروع می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقات قهرمانی بوکس تاجیکستان که از 31 مارس تا 4 اپریل در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد، 111 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، ورزشکاران از روی 13 درجه وزن ها در 5 وزن میانی زنان و در 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقه زنان در 4 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سومیه قاسمова، میژگانه صمدова، شایره زلقینرова و ایدیمه خالова غالب شد. در یک وزن دیگر نماینده ولایت ختلان نادیره کریمова با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. ایدیما خالوبا که در وزن زیر 69 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2012 من با بوکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در بوکس اپای ماوزنا مرا تعلیم دهان. البته من میخواهم مثل اپای ماوزنا در المپیاد های اشتراکم غالب شوم.
در سبقه مردان در 6 وزن مشتزنهای دوشنبه بهادر عثمانوف، امیرجان نظرف، میرزا محمدی بختیار، نیکروز سلیموف، دولت بولتایف و سیاووش زبیروف جایهای اول را کسب نموده با مدالهای طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهرت سبزعلیف و مشتزن از ولایت ختلان بختاور سگیزف غالب آمدند. قهرمانهای نو بوکس تاجیکستان به هیئت دسته‌های منتخب زنانه و مردانه کشور داخل شده، مین بعد تاجیکستان را در مسابقات بین‌المللی نمایندگی خواهند کرد. باید گفت که برخی از آنها علکه امسال در اولین مسابقه بین المللی که ماه فوریه در پایتخت قرقیزستان بیشکک برگزار شد، 4 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا به دست آوردند. بهادر عثمانوف در وزن زیر 63 کیلو میانی مردان و شایره زلقینرова در وزن زیر 64 کیلو میانی زنان با مدال های طلا، ایدیما خالوبا در وزن زیر 69 کیلو میانی زنان با مدال نقره و سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشتند. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز شنبه 6 اپریل با 2 بازی میانی تیم های کوکتاش ناحیه رودکی ЦСКА پامیر دوشنبه و پنچری ناحیه جلال الدین بلخی استرفشن شهر استرفشن آغاز می‌یابد. دو بازی دیگری دور اولی مسابقات روز یکشنبه 7 اپریل دایر می‌گردد. ریگار تدس تورسونزاده در میدان خود با استقلال دوشنبه و خوجند خوجند با دسته مهمان ختلان باختر رقابت می‌کنند. در موسم نو در مسابقات لیگ عالی کیم سال برای بار 28 برپا می‌گردد، مانند سال گذشته 8 دسته شرکت می‌ورزد. مسابقات امسال نیز از 3 دوره عبارت است. هر یک دسته 21 بازی انجام می‌دهد. دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم جای آخرین را می‌گیرد، لیگ عالی را ترک می‌نماید. دسته ای که جای هفتم را اشغال می‌کند، در آخری موسم برای نگاه داشتن موقعیتش در لیگ عالی با جایزه داری نقره لیگ اول فوتبال تاجیکستان مبارزه می‌برد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت زنگ شوه موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه ها، در نوعه رودکی، در نوعه دنگره چندین اشاعت ها مکتب اشاعت های صحیف دو ست و دیگر رو شدن و همه طبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موی خیلی طبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کتی هستند که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بزارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و به این مسئله مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز از این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر یا این مال دارید، اونو با کمک کنید که بیزنس خود کشانید یا باغ بنیاد کنید یا زمین یا کارخانه یا نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر. این کار نسبت به آنی که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارتشان در بدخشان راه اندازی کنند چی امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیازهای عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد در دوره همان امتیازها فعالیت میکنند. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که درباره شدن سبزون آزاد اقتصادی اشکوشین در خارق و در دیگر محلها که میتونه و با زمین که این باید باز اندازه آزاد کردشن و امتازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، اون افرانه که میمو خانه می سازن، اون افرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها می سازن، اون افرانه که تجهیزات وارد میکنن میتونه از اون چیزا برخوردار باشه. در نویا در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و به کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سؤالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس ما از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیاید یک مثال بیارم که در بدخشان بیزنس یکم کس را گرفت. از این من خودم هر روز در خارق میبینم را قطعه پیاده کار میدم، قشلوق میرم و قشلوق میرم در فرون قشلوق در پارشنیم بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنون از پولشنیر سر کرده مواد تقسیم میکنند در مخوزا تا خود وادی هون سرگه یک سر 27 کلومتر. از اون طرف هم همین پول چیده در خلطه بار کرده دشنده به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشه، نه پولش گرفته است نه میگن که بز میگوی رو فریب کرد که پول نداده است و این خلگت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یه هم کس اینجا بیزنس کرد بسنی یه اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یه هم گفتن یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یه هم از طرف ارگانهای ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که خب بازار خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستن و تا با این روز یکم پرابلم یکم کسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد نمیشد.
منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به بقل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس هم کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن که چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در همه جاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میکنی این از بیاد مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پانوز های مرکز های کلان سعود های که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسا شهرم از امان طرف هستن و تا به این روز در اون بیزنس هم نگرفتستن و این نخواه شد. این خیلی نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد دید کار کرد بخش در این روزا بگذانه که پیشور ملت سپاهش دادند و ستاد بکار شدو کردند یراغ جمع شد و همه همین ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همچه افغان هست بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردستند و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمیش اقتصاد خود در باره درخشان بود مرده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیق کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
روزنامه نگار این چی باور دارد که یک اون آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزه نکدن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یزون خلق قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه پر برف هستن آدم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما اون پست دموچ یک در همون دوره نوشته شده بود اون رو بخونه بعد میفهمید که او جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود، مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کردن از برف این روزی نیست که ما رو تنقید نکن مخصوصی مزان زیاد تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لسان محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برف نبود. دوست که کوچه های برف شهر این روز از برف توزه نیستن مگر این عیب موشین های شیشه هم هست مگر این پاسگاه ها هست بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشین های سی و شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار را کم تر طرف سوسیش را توب داده بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرده قرار میواید جزای ماموری برای توزه کردن برس اگر تکس جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیچه خریب هزار کس ما رو تنقید میکنند و زیاد تنقیده رو قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند. لیکن جا گفت دیگر گفت دوی سوستت و گفت چیز دیگر را محدود نفر سوشم کارمند تشکیلات بین‌المللی بود روی کارمند تشکیلات بین‌المللی بسیدن در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در می کار شد حقوق هم نداریم در شرطنامه نوشتگی که خیلی نقل مسئله چی هم نبود جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کن در برای پوزه کردن پتوه و در برای لای و چی میتوند و ایورو برای دو جریمت کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامنه برای تحقیقات داشت نداشت راستی گپ چاپ کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در طول سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میبوند. هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان و چند کیلومتر از این طرف اغبه پاکستان است بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارند. چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین جا پایگاه نظامی نیدون جد مستنی زخته و دید بانگاه چین است در خاک خودشان، دید بانگاه افغانستان در خاک خودشان، دید بانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دستان سودا کند روید. موضوع باید روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغانو میبین و تیم و بدروز و بوانج و بدیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که این روز جمهوری خلقی چینی زید پایگو دارد که خطاست. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چست بیده است این دو جای کنور هم نیستین عمل میکنه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند با تجربه خودتان؟
من به راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم و پیوی پیاده میروم در زیاد شوردین ها اشتراک میم با جماعتان را سیگر نمیرم بهتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگر با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده. لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیک و مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرد این خطاب میگه حقیقتا در گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطاب کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن. اینجا قریب خرستر 60 نفر 100 نفر روی شنبه میبرن همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و گسل که مخصوص نه مخصوصا میشن بعضش خورسند و بعضش گیره میتن و بعضش میرنجند و میرانی زندگی میشنن.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین براتون موفقیت میخوام. تشکر رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.